در سالهایی که بهار عرب داغ‌ترین سریال خبری در صحنه بین‌المللی بود، بسیاری از روزنامه نگاران از جمله نویسنده این مطلب مهارت و خلاقیت جوانانی را که علیه نظام‌های استبدادی کشورشان قیام کرده بودند با آمیزه‌ای از شگفتی و غرور تحسین می‌کردیم. قیام کنندگان با بهره‌گیری از فضای مجازی نخست انحصار دولت‌هایشان در زمینه اخبار و اطلاعات را به پایان رساندند. در مراحلی از بهار عرب وسایل ارتباط جمعی دولتی در مصر، لیبی، تونس، سوریه و یمن تقریباً تمامی مخاطبان خود را از دست دادند. توده مردم برای کسب خبر و اطلاعات به فضای مجازی موازی روی می آوردند. پس از این پیروزی، قیام کنندگان عرب فن گردآوری جمعیت را نیز به سطحی بالاتر رساندند. همه دولت‌های عرب مواجه با قیام جوانان از دهه‌ها پیش ساخت و سازهایی برای به راه انداختن جمعیت‌های بزرگ اجاره‌ای به سود خود در اختیار داشتند. اما به زودی روشن شد که این ساخت و سازها کارایی پیشین را ندارند. چالشگران جوان با روش‌های تازه توانستند جمعیت‌های بزرگتر و پرشورتر از جمعیت‌های اجاره‌ای رژیم را به میدان بکشانند. در یکی از شب‌های بهار عرب در قاهره، یک همکار سوئیسی با لحنی تحسین‌آمیز از مهارت جوانان شورشی در تجهیز خود برای رویارویی با دولت‌های به ظاهر قدرتمند سخن گفت. او افزود: این بچه‌ها می‌دانند چگونه راه بروند. جمله همکار مورد بحث من را به یاد هنری سینکیویچ، نویسنده لهستانی، افکند که در رمان مشهور خود کجا می روی؟ بر برتری مقصد گزینی بر شیوه سفر تأکید می کند. نخست خوب دریاب کجا می خواهی بروی و سپس به چگونه رفتن بیندیش. در هفته های اخیر، یعنی در جریان جنبش بزرگ جوانان ایران که نظام خمینی‌گرا را به لرزه انداخته است، این پرسش بار دیگر در ذهنم شکل گرفت. امروز دو مطلب مهم کاملا روشن شده است. نخست، نسل جوان ایران. شاید همراه با اکثریت مردم ما از آنجایی که هستند راضی نیستند و برای خروج از آنچه یک بنبست تاریخی به نظر می رسد آماده نبرد و از خود گذشتگی هستند. دوم، نظام کنونی نه تنها قادر به بیرون آوردن ایران از این بنبست نیست، بلکه حتی حاضر نیست بپذیرد که تجربه خمینی گرایی در ایران شکست خورده است. بدین سان ایران در حال حاضر به مرحله ای رسیده است که به گفته مونتین، فیلسوف فرانسوی، تاریخ میتواند به هر سویی بلغزد. در اینجاست که پرسش کلیدی کجا میروی یا در این مورد ویژه کجا میرویم با قاطعیت مطرح می شود. امروز زاد و برگ سفر را داریم. هم سفران خوب نیز در کنار ما هستند. تقارن سعدی نیز دست کم به طور تلویحی پایان خوشی را برای سفر هیجان انگیز ما وعده می دهد. آنچه می ماند گزیدن مقصد این سفر است. شاید بگویید که شعارهای این روزها از جمله زن، زندگی، آزادی مقصد را تعیین می کند. این شعار نخستین بار در سال 1354 در سالگرد اعطای حق رأی به زنان ایران مطرح شد. در آن زمان جناح سازنده حزب رستاخیز به رهبری هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد دارایی سمینار بزرگی با این شعار در دانشگاه اصفهان برگزار کرد و در سخنرانی افتتاحیه از آینده طلایی ایران، جامعه‌ای که در آن زن و مرد در کنار هم تمدن بزرگ را می‌سازند، داده سخن داد. شعار سمینار این بود: اندیشه و کار سازنده در راه ایران آینده. بیش از چهار دهه بعد می‌بینیم که شعار آن روز در اصفهان همچنان در سطح شعار باقی مانده است. چرا؟ پاسخ به این پرسش روشن است. شعار دادن با سیاست گذاری و عملی ساختن آن سیاست ها تفاوت دارد. دنیای سیاست، نه سیاست بازی، از دنیای شعار دادن، جمعیت درست کردن و سخنان شیرین گفتن جدا است. پس از آنکه همه شعارها داده شد و همه راهپیمایی‌های اعتراضی صورت گرفت، باز با مسئله تبدیل آرزوها و آرمانها به واقعیت روبرو خواهیم بود. 4 دهه پیش شعارها و راهپیمایی‌ها مانع از آن شدند که سؤال کجا می‌روی مطرح شود. فعالان سیاسی از همه سوی طیف سیاست بازی به بهانه وحدت مانع از آن شدند که صداهای گوناگون شنیده شود و سیاست‌های متفاوت در مقایسه با یکدیگر به داوری افکار عمومی گذاشته شوند. تصویری شگفتی آور شکل گرفت که در آن فعالان و گروه‌های سیاسی از چپ افراطی گرفته تا راست افراطی، از ارتجاع سرخ گرفته تا ارتجاع سیاه، همراه با مدعیان پیشین مشروطه‌خواهی، ملی‌گرایی و دموکراسی در ارتشی متزلزل به فرماندهی زشت‌ترین شکل استبداد به صف کشیده شدند. شعار اعلام نشده همه آنان این بود: یا علی غرقش کن، منم روش. آیا امروز با خطر تکرار شدن همان اشتباه روبرو نیستیم؟ پاسخ من یک نه محتاطانه است، به چند دلیل. نخست، بسیاری از ایرانیان، حتی آنان که هنوز زاده نشده بودند، آن تجربه شوم را به یاد دارند و حاضر نیستند به هیچ فرد یا گروهی چک سفید امضا بدهند. دوم، زندگی سیاسی در ایران امروز مختص چند هزار تحصیل کرده، بازاری، آخوند و بروکرات نیست. پس از 4 دهه توده های بزرگ دریافتند که سیاست بر زندگی فرد آنان اثر می‌گذارد و بدین سان امری نیست که به یک گروه کوچک از به اصطلاح زبدگان محول شود. امروز حتی دورافتاده ترین و فراموش شده ترین شهر و روستای ایران صحنه نبردهای سیاسی برای تعیین آینده ایران است. ممکن است بپرسید در این صورت چرا نه من محتاطانه است؟ این احتیاط از دو عامل است. نخست، سایه سنگین گذشته که هنوز مانع از روشن شدن مواضع سیاسی است. امروز نیز به بهانه حفظ وحدت و دوری از تفرقه افکنی، بسیاری از فعالان سیاسی میکوشند تا در حاله ای از ابهامات خواسته ها، نظرات و برنامه های سیاسی خود را پنهان نگه دارند. به عبارت دیگر، هنوز خیلی ها با چراغ خاموش یا پرچم در جیب حرکت میکنند و از عرضه متاع سیاسی خود به بازار افکار و عقاید میپرهیزند. آیا وقت آن نیست که همه ما، یعنی کسانی که در مبارزات سیاسی امروز ایران شرکت دارند، هویت واقعی خود را زیر نور افکن قرار دهیم؟ در مصر، لیبی، تونس، سوریه و یمن پنهانکاری سیاسی مخالفان گوناگون نظام‌های موجود به فاجعه انجامید. در مصر، آن همه فداکاری و مبارزه قهرمانانه یک اقلیت کوچک اما منسجم به نام اخوان المسلمین را روی کار آورد که به نوبه خود راه را برای بازگشت چکم پوشان به قدرت هموار کرد. نسخه دیگری از همان سناریو در تونس اجرا شد. در لیبی و تونس پنهانکاری‌های سیاسی و پس از آن نبرد بر سر قدرت به تبدیل آن دو کشور به سرزمین‌های بی دولت انجامید. در یمن تقسیم کشور به 3 بخش متخاصم در متن جنگی بی پایان نتیجه کار. عامل دوم، برای احتیاط ابراز شده گرایش اخیر به سوی آسانگیری مسئولیت‌های سیاسی است. یک جا با پژواک تردیدآمیزی از رویای مارتین لوترکینگ روبرو می‌شویم، بیان که یادآوری شود که کشیش آزادی‌خواه سیاه‌پوست هرگز خواستار تغییر رژیم در ایالات متحده نبود و امید داشت که نظام موجود لااقل بخشی از رویای او را تحقق بخشد. در جای دیگر گفته جان اف کندی: مپرس کشورت برای تو چه کرده است، بپرس تو برای کشورت چه کرده ای، به بهانه ملی گرایی عرضه می شود. در حالی که این گفته رئیس جمهوری اسبق آمریکا در واقع دعوتی است برای پذیرفتن نظام توتالیتر که در آن دولت همیشه طلبکاران و شهروند همیشه بدهکار است. البته تجربه این چند هفته قیام بیش از یک دوره چند ساله از تعلیمات سیاسی همه ما را آموزش داده است و با ادامه جنبش بیشتر خواهد آموخت. دیر یا زود، و بگذارید امیدوار باشیم که هرچی زودتر، همه ما می آموزیم که در چارچوب فرهنگ، تجربه تاریخی و ارزش‌های تمدنی خودمان بیندیشیم و از اشتباهات خودمان درس بگیریم. بدون عرضه پاسخی روشن و صمیمانه به پرسش کجا می روی، نمی توان این نیروی توفنده را مهار کرد و در مسیر سازنده نه به صورت سیلی ویرانگر به کار انداخت. دنبال یا همراه من بیایید برای رهبری کافی نیست. باید گفت چرا، چگونه و در پی کدام مقصد دنبال یا همراه من بیایید. این جنبش به مرحله‌ای رسیده است که نیاز به رهبری فراتر از سطح میدانی را ملزم می‌کند. اما رهبر مورد نیاز را نه با شعار می‌توان ساخت، نه با حمایت غالباً دغل‌کارانه قدرت‌های بزرگ و نه با کرشمه یا کاریزمای فردی. امروز می‌دانیم که دیگر نمی‌خواهیم آنجا که هستیم باقی بمانیم و بپوسیم. وظیفه امروز فعالان سیاسی عرضه راه‌های گوناگون و مقصدی مشخص است. گوناگون به معنای اختلاف نیست. اختلاف هم به معنای دشمنی نیست. بپرهیزیم از تقیه.